خیرها و خوبیهایی قرار داده. غیر ممکنه کسی بگه تمام زندگی من پر از سیاهیه، پر از برحال تلخی و بدیه. همون چند تا خوبی که حالا به چشم ما چند تا خوبی میاد، و الا که اگر بخوایم دقیق نگاه بکنیم همیشه غلبه خیرات، همیشه غلبه برکت ها با بر بقیه است. اینها رو بیاییم فقط در ایام عید امسال سعی کنیم، حداقل در عید، من که میگم همیشه اصلا بیاییم فقط خوبی ها رو تعریف کنیم. حتی اگر بیماری داریم نگیم به دیگران. ما اتفاقا حتی در روایاتمون داریم اگر کسی بیمار بشه 3 روز از بیماری خودش ناله نکنه، به دیگران نگه اصلا بیماره. البته بحث پزشکی سر جای خودش، خدا همه گناهانش رو میآمرزه. این که افراد میان به دیدن ما، دوست دارن روی بازی از ما ببینن و وارد خونه ما، به خصوص وقتی میشن سر سفره ما میشینن، دور هم دیگه میشینیم، بگردیم تعریف های خوب رو پیدا بکنیم، حال همدیگه رو خوب بکنیم، که همیشه به دنبال این باشیم که پس همدیگه رو ببینیم. کسانی که تعریف های بعد و از زندگی همیشه جلو میاندازن، مشکلات رو میگن، کمبودها رو میگن، نقصها رو میگن، اینا یواش یواش دوستان صمیمی خودشون رو از دست میدن و دیگه رفقای خوبی رو در کنار خودشون نخواهند داشت. امیدواریم انشالله این امسال 98 آغاز تعریف های خوب ما باشه و این تعریف ها باعث بشه که واقعا مشکلات جامعه هم به زودی برطرف بشه و انشالله حال همه مردم ایران خوب هست، خوبتر بشه.
الهی
آمین،
انشالله که اینطور باشه.
بسیار مثبت اندیشی بود واقعا. و جناب آقای سهراب هادی، عارض رفیع از دوستان خوبمون، خب تو عرصه طنز ایشون جایگاه ویژه‌ای دارن، اما خب جلد دومه، جلد اولش آقا جلال رفیع، برادر بزرگتر ایشون و در واقع قبل از ایشون هم که استاد ارجمند مرحوم آقای صابری گل آقا، که اصلا طنز رو در بعد از انقلاب پایه‌گذاری کردند. و خب حالا من دوست داشتم برنامه عارضه را می‌دیدیم یا با هم بودیم کنارم، من یه خود بیشتر میتونستم سر حال بیام. و به هر صورت حالا فرصتی است که بعد از برنامه می‌بینیم عارضه را دیگه،
ان شاء الله
می‌بینیم. حالا من یه پا بکنم تو کفش عارضه، یکی دیگه اینجوری هم بگم شاید مثلا بهش بر بخوره یا اونم یه چیزایی بگه به ما. گفت یه وضعی داره که نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. ایشون میفرمان که نفس باد سبا آفت جان خواهد شد، عید می آید و اجناس گران خواهد شد، قیمت میوه و شیرینی و آجیل و لباس با سرویسگر فک و دهان خواهد شد.
حالا همین الان ما گفتیم خوبی ها رو
من برای همین میگم که دستان مثلا نخور، یعنی بخور دیگه، بخور به
این
چی.
این نشون میده صلاوت ما آخونده چقدر بی‌تأثیر.
همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد که سر و پای وجودم نگران خواهد شد، زیر بازار چه با قیمت ماهی یا گوشت، آسمان دور سرم پر دوران خواهد شد. آقا رضا جواب بده.
الان در رسانه دیگه هستن آقای رضا رفیع. اتفاقا اشاره خیلی به جایی کردن آقای هادی راجع به گل آقا. من میخواستم بذاره دیرتر و دورتر برم و به روزنامه توفیق برسم. نوجوان بودم البته و مشترک روزنامه توفیق. توفیق از شیرین ترین روزنامه های زمانه میتونم بگم به راستی پیش از انقلاب بود. یک بار مرتبم توقیف میشد به دلیل نقای سیاسی که میزد روزنامه توفیق. یک بار مراجعه کردم به کیوسک روزنامه فروش، بعد مشترک بودم، گفتن که شماره اشتراکتون، اشتراک دادم، روزنامه رو می‌خواستم بگیرم، دیدم یه قیف به من داد. بعد روی قیف نوشته بود که توفیق توقیف شد فعلا. بعد توی قیف هم دیدم سماغه، فعلا سماغ به من. شیرینی ها و تنازی ها بسیار داشت. و گل آقا هم می‌خواستم این اشاره رو برسم که واقعا به راستی خیلی خوب جای توفیق رو پر کرد بعد از انقلاب. واقعا نشریه به این شیرینی ما نداشتیم و مدیون واقعا کیومرث فومانی هستیم.
افتخار داشتم مدتی در خدمتشونیم، با هم با آقای دکتر حداد عادل هم بودن. آقای دکتر حداد عادل زمین که معاونت وزارت آموزش پرورش داشتن، رئیس سازمان تعلیم و کتابای درسی بودن، مجلات رشد و جای مجلات پیک سابقا بنیانگذاری کرده بودند و بعد گروه ادب فارسی بود که ریاست گروه ادب فارسی رو خود آقای دکتر حداد داشتن. آقای کیومرث صابری هم اونجا تشریف می‌بردن و در این حال سردبیری مجله رشد ادب فارسی داشتم، منم مدیر اجرا و گرافیک و اینا رو کار میکردم اونجا. بعد گروه که تشکیل میشد آقای حداد میگفتن آقای صابری شما بیشتر وقت بذارید، بیشتر بیاد اینجا، این مجله رشد ادب فارسی خیلی اهمیت داره، اینو دبیران میخونن، باید به روز باشن، اینجا خوراک میدیم. آقای چون مصابری گفت آقای دکتر چی میگید شما، سر کی سر شغل کنید، پول بدین، شما که پول نمیدین، با این پولی که شما میدین شما اعلام بکنید کیومرث صابری که میاد اینجا از در سازمان که وارد میشه سیگارش روشن میکنه و تا سیگار من تموم بشه خاموش کنم، من اون موقع بلند میشم میرم، بگه هر کی با من کار داره تو این فاصله بیاد، بدن اینکه پولی که شما برای من میدین برای اینقدر وقت من ارزش داره. بعدم که من همین کار رو برای همیشه انجام میدم و واقعا همین کار رو کرد، خیلی زود میمد و خیلی زود میرم، نه به خاطر پول، خب خیلی پول مشغله بود و برحال اون مجلم بعدها هم مثل که موند، بعدی هم منتشر نشد.
من متاسفانه بعد از درگذشتشون گلاغا دوام نیاورد، یعنی نتونست سر پا وایسه با همه تلاشایی که دخترشون داشتن، ولی
خانم پوپک برد.
بله کیومرث صابری واقعا
جایگزین هم نداره دیگه داره. فکر میکنم
تو اون مرتبه کسی رو نداره تو طنز الان که تو منظر آرزا هست، آقا جلال هم هست، دیگران هم هستن، ولی خب آیه صابری
مکتوب نداریم دیگه، نشریه مکتوب
اصلا وجود و جوهر طنز و
کاریکاتور هم البته یاد بکنیم جواد علیزاده با همه دشواری های انتشار و نبود کاغذ، گرانی کاغذ، حاج آقا ولی سر پا هست نشه که بعد.
حالا میخواین ما دلیلش رو از آقای بانیانیان بپرسیم؟
خواهش میکنم.
توپ تو زمین شما هست.
دشوارترین واقعا مسئله کاغذه. ولی قرار
شد کاغذه.
من تذکر دادم احمد آقا چه حرف منفی نزنیم، شما یه سوالی میکنید.
نه در جهت در راستای مثبته. میخواین به مثبت ها برسیم.
ببینید بخشی از مشکل مربوط به کم توجهی به کلیت فرهنگ در نظام سیاست گذاری و مدیریت کشور به واسطه جنس آسیب هایی که از بیرون متوجه جامعه ما شده، بیش از اندازه مسائل مربوط به نیازهای زندگی مادی در ذهن ها عمده شده و وقتی اینا عمده میشه توجه به مسائل بلند مدت و اساسی زندگی اجتماعی میره تو حاشیه، بعد به تبعش دیگه تو بخش های مختلف آثار خودش رو ظاهر میکنه. جای بحثش امشب نیست،
نیست.
بله در فرصت های دیگه ما مرتب اینجا هستیم
بس رو
باز میکنیم. بله
چون گفتیم مثبت اندیشی و مجله های طنز و فکاهه و حالا اینها ناخودآگاه اومدیم به این سمت.
بله فقط من یه جمله اشاره کنم. ببینید همه یه هنر ما انسان ها اینه که مسائل کوتاه مدته اونو در راستای یک بلند مدته از قبل اندیشیده شده تصمیم گیری کنه. یعنی
چقدر پیچیده بود جمله.
ما لحظه به لحظه داریم تصمیم میگیریم، تصمیماتمون باید ذیل یه تصمیم بلندتر که آرمانهای ما رو محقق کنه شکل بگیره، همونطور که انتظار داریم آدمهای جامعه ما منافع خودشون رو ذیل منافع جامعه دنبال کنن تا انسان سازنده باشن تو جامعه. اگر مثلا همین اتفاق بیفته که هر کسی تو شغل خودش ببینه منفعتی که من جلب میکنم آیا منفعت جامعه توش هست یا من دارم منافع جمعی رو تخریب میکنم به قیمت منافع فردی، به تعدادی آدم هایی که از این جنس ما تو جامعه افزایش میدیم سرعت پیشرفته اون میره بالا. اگر این نظام فکری اتفاق افتاد، استاد سر کلاس از خودش سوال میکنه که من این درس ها که میدم مشکلی چه جامعه رو دارم حل میکنم، اصلا مشکلی حل میکنه. دبیر سر کلاس میاندیشه که من چگونه درس بدم چه خدمت بیشتری به جامعه بشه. مکانیک هم وقتی شما ماشینا میذاری جدا از منافع مادیش چه طبیعیست برای دست مزد داره کار میکنه، میاندیشه چه من این ماشین رو چگونه تعمیر کنم چه دوام بیشتری داشته باشه و زندگی یه هموطن در رفاه بیشتری باشه. پزشکم تو موقعیت خودش میاندیشه که این واقعا چقدر دارو میخواد و من چه اطلاعاتی رو بهش بدم چه این زودتر خوب بشه. این حالا تو شغله، توی بقیه ابعاد زندگی هم همینه. من مثلا دارم یه کارخونه ای رو پای گذاری میکنم، 500 تا کارگر دارم، آیا به فکر زندگی خانواده یا این کارگرام هستم که یه درصدی از پول کارخونه رو بذارم بر دادن خدمات به خانواده یا این کارگر تا مشکلات معنوی فرهنگی تعاملات این کارگر با خانوادش رو با کمک علم روز بهبود ببخشم. و این امروز ما کارگری داریم که صبح تا شب زحمت میکشه، دخترش دانشجوه، نمیتونه تعامل منطقی و معقولی با این دختر دانشجو داشته باشه. اینجا اون مدیر کارخونه یه دلسوزه که یه مشاور رو دعوت میکنه میگه تو بیا این خدماتو به پدر رو بده، این خدماتو به فرزندان کارگر رو بده. اینا تو دنیا رایجه، اینا بازدهی اقتصادی هم داره، ولی قبل از اون با یه نگاه انسانی چه شما نسبت به کارگر پیدا میکنی شروع میکنی یه سری خدمات غیر از خدمات مادی هم به این کارگر دادن. و منظورم از این معنا این بود که اگر ما فقط به فکر درآمدهای مقطعی خودمون نباشیم، بخش بزرگی از مشکلاتی که این روزها داریم از روابط اون رخت بر میبنده دیگه. علتش اینه که هر کسی داره تو شغل خودش با مراعات یه سری اصول کار خودش رو انجام میده، همین چیزی که همه دنبالش هستیم. ببینید یه بخشش اینه که ما با اخلاق خوش تعامل کنیم، یه بخش اینه که شغلمونم شغل خوشایندی باشد برات اقتصاد جامعه. ما قرار شد حرف منفی نزنیم، ولی خیلی شغلایی داریم که اگر نباشه نه تنها اتفاقی نمیفته بلکه اقتصاد جامعه بهبود پیدا میکنه. ببینید فقط کافی شما ببینید اگر یه کسی یه جنس مثلا یه مواد مخدر رو جابجا کنه، فقط اون نیست که داره تخریب میکنه، همه سرمایه‌ای که کشور به عنوان پلیس، قاضی، دادگاه تا اینو دستگیرش کنه ببریش تو زندان، زندانبان، پزشک تو بیمار تو زندان میذاری که اینا درمان کنه، همه این منابع داره به هدر میره، متأثر از اون فعل غلطه که اون فرد چیز انجام میده. خیلی خسارتش سنگینه، ولی ما معمولا فقط همین جابجایی مواد مخدر تو ذهنمون تحلیل میکنیم، نمیدونیم این چقدر داره موج خسارت ایجاد میکنه تو جامعه. این که در احادیث ما داریم، ما در خدمت ها جاها درس برس میدم که گناه صغیره را کوچیک نشمارید. حالا گناه صغیره جای اینا که گناه کبیره است، یعنی جا به جای مواد مخدر. یا فرض کنید مثلا یک کسی کالای قاچاق وارد کشور میکنه، همون وقت هم دارد غور میزند که جوانمون بیکارن، چرا یه فکر نمی کنی و تو ذهنمون نیست که خب تو خودم تو این فراینده بیکاری نقش داری دیگه، وقتی کالای قاچاق وارد کشور میکنی یعنی اشتغال منتقل میکنی به چین. من به چی نفرین کنم که بردیم اونمون تو فضای منفی؟ بله میخواست میگم شب ماست بس صحبت کنیم، ما کارم از همین جنس بحثات معمولا توی آسیب شناسی مسائل فرهنگی، ولی مسائل مهمیست اینها که انسان ها بیندیشند چه شغلشون چه نقشی در اقتصاد جامعه دارد. حالا امیدوارم صدا سیمایی برنامه دیگری رو برای این تدارک کنه
انشالله.
چون بعد از انقلاب ما همه آرام آرام تبدیل شدیم به آدم های طلبکار. معلوم هم نیست بدهکار چیه، چون میدونی حساب رسی چه میکنی باید طلبکار با بدهکار مساوی باشه. شما با هر چی صحبت بکنیم این یه فهرست طولانی از طلبکاری داره تا میگوی خب خودت چی کار میخوای بکنی، برای خودش هیچ مأموریت و مسئولیتی قائل نیست،
خودش شهروند ایرانیه.
آره، در حالی که همه ما باید ببینیم که چی استفاده میکنیم و ما به ازای ما چی برمیگردد به جامعه. یعنی من مثلا 26 سالم دکترا گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، تا حالا مصرف کننده بودم، حالا از این به بعد باید بدهی ما بدم به جامعه. اگر این حس اتفاق بیفته که من دنبال فهرست باز جشن سرمایه گذاری ها باشم، خیلی نقش ها تو جامعه نقش های مثبت و سازنده‌ای خواهد شد و زندگی ما شیرین میشه با همین تحولات فکری که اصطلاح هم بهش میگن بهبود فرهنگ پیشرفت جامعه. من پیش از همم دارم
خیلی متشکرم. حالا امیدوارم تمام این نکاتی که شما گفتین سرلوحه خود مسئولان و افرادی باشن که مدیران هستن در مملکت ما و مردم تا یه حدی از اونها طلب کارن. یعنی وقتی سبک زندگی اونها یا خدای نکرد تخلفاتشون یا یه بحثای پیش میاد، مردم آزرده خاطر میشن، رنجیده میشن، نه ناخودآگاه میگن اونها که مدیران هستن وقتی که رحم نمیکنن، وقتی که اجحاف میشه، پس ما هم که یک شهروند عادی هستیم، همین که زندگیمون رو چسبیدیم داریم شرافتمندانه پیش میریم، خدا رو شکر. اما این بحثا چون خیلی هم میتونه کشش داشته باشه، هم زوایای مختلف داره و جاش هم واقعا اینجا نیست، بزنین کاممون رو گذاشت شیرین کنیم. بله، موافقین؟
بله، تقصیر حج آقا شدیم. مولا ما چه نمیذارم
اصلا، همه تقصیر حج آقاست. اینقدر ماشاءالله حج آقا در این برنامه منعطف هستند و خوش رو.
مثلا آقای برنامه بپرسم قضیه پولکی چیه؟ یعنی اینقدر اسپانیا پولکی هست که حتی این چایی هم باشه یه پولکیه.
خب من امیدوارم همشهریامو خواب باشن و یه جو چی اسپانی بگم.
بگیم اشکال
نداره. ماجرا پولکی چیه که بچایی
بود؟ عرضم به خدمت شما که گفت عید اومده بود خونه یه اسپانی مهمونی، گفت جز بفرمان، گفت یکی خوردم، گفت دوتا خوردی بفرمان. بله، حالا اینا رو برای ما در میارند و تولید میکنن. ما اسپانی هم همراهش میخندیم.
شهرها رو در جنگ اصفهان داد، بعد گفتن چجوری بود؟ گفت معامله پرسودی بوده با خدا، معامله پرسودی.
والا این چه گفت دارید به شوخی میگید، ولی واقعیتش اینه که همه مردمان کویر که با سختی زندگی رو تأمین میکنند، یه حساب جریه توی ذهنشون شکل میگیره که جاش تو کل ایران خالیه. اون حساب کردن که چی میدی چی میگیری، تو وقتی رو کل عمر آدم سایه میندازه، آدم آره کارای عبث و بیهوده انجام نمیده. یعنی و اینا بحث خیلی جدیه که ما کم تر بهش میپردازیم. توی اونجا که طبیعت خیلی همکاری میکنه، این محاسبه جایی رو نمیبینید شما، چون مردا که میشینن زن و زحمت میکشن، شیر میدوشن میارن جو، یکی هم شکار میکنه و مشغول خوردنن، اون زحمت چشیه وقتی اتفاق نمیفته، اون محاسبه جری هم نمیاد تو ذهن شما. برید تو کویر ببینید مثلا یزد چرا اینقدر اهل کار و تلاشن، چون با سختی باید آب را مهار میکردن، کشاورزی میکردن، اینا تو زندگیشون استمرار پیدا کرده و به نظرم حدیده های ارزشمنده که باید کم روش کار کرد.
خیلی متشکرم، خیلی یاد گرفتیم. خب استاد کوچیک، ما میخواییم بریم سر وقت گروه هنریمون.
بله، در خدمت شما.
حوصله‌شون هم داره سر میره، ولی ما میخواییم ذائقه‌مون رو عوض کنیم. حج آقا هم که به شدت استقبال کردن از بخش
اینجا، یه دونه حج آقا و شما این همه بالاخره یه دونه رو ما رو تنها گیر آوردین امشب.
این ظرفیت و جنبه بالای شما.
بله.
دوستان ما دارن آماده میشن، گروه آبای یاس که سکوت میکنیم و کارشون. آقای رجبی میخواستی توضیح بده، خواننده محترم، بفرمایید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت اساتید و دوستان هنرمندم که حضور دارن و پیشاپیش عید نوروز رو تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم.
درود.
تصنیفی که میخوایم بخونیم در مایه اصفهان با نام فایده نداره.
بابا فایده نداره، حرفای منفی باید. فایده نداره، دل شکستن فایده نداره. بریم ببینیم چیکار میکنیم.
چرا شب عید فایده نداره رو بخونیم؟
چیزای منفی فایده نداره.
میخوام بگم چیزای منفی فایده نداره.
بله، این آهنگ و موسیقی هم نوستالژیه. من مطمئنم همه با هم الان زیر لب این رو زمزمه خواهیم کرد. بفرمایید. Thank you.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار، دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهون دویدن فایده نداره نداره، چرا این در و اون در میزنی دل غافل، دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره نداره.
لذت بردیم، خدا بهتون خیر بده و اینقدر فکر کنم شنوندگان ما هم خیلی لذت بردن، حالشون خوب شد در راسته صحبت آقای بنیانیانه، با اینکه اصلا با اینکه فایده نداشت عنوان این تصنیف بود، ولی این دوستان هنرمند ما میتونم بگم شاید تنها قشر یا تنها افرادی باشن، تنها رو قید نمی کنم، جزء افرادی هستن که حقیقتا دیگران رو به شدت خوشحال میکنن، یعنی منفعت کارشون یا فایده کارشون مستقیما به مخاطب شنوندگان و به مردم برمیگرده، دیگه زیباتر از این مگه داریم دیگه،
اگر چه فایده نداره.
خب صحبتی حرفی فایده نداره آیه کوچی، من میخواستم که بریم همون استودیو اگه موافقه، چون فرصت داره به سرعت میگذره، من نمیدونم این شب سال تحویل چرا انقدر زمان داره سری میگذره، بگم زمستون زیاد دوست نداره، آره زمستون خیلی دیگه نمیخواد بمونه، بریم استودیو ویژه گفتگو با مهمانان، با سلام دوباره آقای رفی در چالین در خدمتی.
خب باز هم تشکر میکنم از همکار رسانه ارجمندم خانم آرزو جعفرپور که محبت کردن باز فرصت و فراغتی بوجود آوردن تا در بخش دیگری از این برنامه در انتهای سال 97 به گفتگوی صمیمانه بنشینیم با یکی دیگر از بزرگواران و یکی از مسئولان و در اینجا یکی از وزرای هیئت دولت، در خدمت وزیر محترم آموزش پرورش هستیم جناب آقای دکتر سید محمد بتایی. آقای وزیر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای رفیع عزیز و از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار گرفته بسیار سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید هم تبریک عرض کنم میلاد سعادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شنوندگان خوب برنامه شما، پدرانی که به این مناسبت احتمالاً هدایاشون رو دریافت کردن و خوشحال
منظورتون همون جوراباشونه دیگه.
بله همون که شما فرمودید هدایاشون هم دریافت کردن و خیلی خوشحال و همچنین صمیمانه تبریک عرض کنم سال جدید رو، نوروز جدید رو خدمت همه همکاران عزیزم، دانش آموزان خوب و فرزندان عزیزم، خانواده هاشون و انشالله که سالی پر از سلامتی، خیر و برکت و موفقیت برای همه مردم ایران باشه.
البته پسته خوبم بی تاثیر نیست آقای دکتر، سالی پر پسته هم داشته باشیم ان شاءالله.
بله اون که گیر ما نمیاد آقای رفیع، ولی شما که استفاده میکنید یاد ما هم باشید.
بله حتما، نه دیگه جز چیزا پذیرایی های به قول امروزی ها لاکچری شده و حالا بی پسته با پسته واقعا اینا که بهانه هست، مهم اینه که واقعا با همدلی کنار هم باشیم. میگذره این به بی پسته بودن هم میگذره، دوباره پسته لبخند خواهند زد. داشتیم با آقای عیسی کلانتری هم صحبت میکردیم، ایشون مشکل رو ریشه کشاورزی و آب و هوا میدونستن و گفتن سال جدید این قضیه مرتفع خواهد شد تا حدودی. خب شما این روزای این ساعت‌ها دیگه، روزا که گذشت، این یکی دو ساعت پایانی سال مشغول چه کاری هستید؟
بله من منزل هستم و به هر حال دیگه داریم دیگه آخرین اقدامات مربوط به خانه تکانی، پروژه عظیم خانه تکانی.
شما مشارکت میکنید آقای وزیر؟
بله آقای رفیع بنده هم.
ما خیال کردم فقط آموزش پرورش تکانی میکنید.
نه اون هنر دومه، هنر اول همین موضوعی که از تالی اشاره کردید و صاحب کرسی هستم در این زمینه.
عجب، یعنی هرچه خانوم بگن میگین چشم، حرف آخر رو شما میزنید؟
البته زانو هم میزنم گاهی وقت، از اون رو زانو زدن هم که شما به ما یاد دادید که ای با یاد رفت هم هست. بله
من میدونم آی وزیر آخرین عکس سلفی امسال رو با حضرت عالی گرفتم،
افتخار بنده بوده جناب رفت.
خواهش میکنم،
افتخاری برای بنده بود.
محبت دارید، عکس رو به یادگار دارم. آقای وزیر خب صحبت آموزش پرورش هست و عیدم که بحثش میاد و بهار و اینا، واسه همه ما که بالاخره روزگاری دانش آموز شما و معلمانی چون شما بودیم قبل از اینکه به وزارت برسید، معلم بودید، خودتونم همیشه با افتخار یاد کردید، یاد مشق و مشق عید و اینجور چیزا میافتیم. هنوزم هست مشق عید آقای دکتر؟
بله همونطور که حتما اطلاع دارید ما الان دو سال هست که مشق عید رو به ترتیبی که قبلا بود کاملا در حقیقت ممنوع کردن مدارس، اما تکالیف عید داریم ما، تکالیف درست. به تکالیفی که بچه ها آن چیزی رو که در ایام عید تجربه میکنن، از نشست و برخاستشون با خانواده مینویسن، خاطراتی مینویسن، از زیبایی های طبیعت که در این ایام فرصت بیشتری پیدا میکنن در طبیعت گردشی بکنن می نویستن. در حقیقت تکالیف عید به آن با آن گونه که قبلا خاطرات خوبی رو بچه ها نداشتن که شما می فرمایید که شما خاطرات خوبی رو ندارید، مشق ها و رو نویسی های بسیار طاقت فرسا که خلاصه این شیرینی با خانواده بودن و گاهی وقتا به کام بچه ها تلخ می کرد. این رو ما دیگه نداریم در مدارس ابتدایی و متوسط اول انشاءالله، و فقط همون تکالیف مهارت محوری هستش که همکاران بنده در واقع توضیح شدن و جریان.
خیلی هم عالی آقای دکتر، یعنی کلا به نظر من این نگاه باید توسعه پیدا کنه تا آموزش عالی و محور و مبنا همین واقعا محفوظات نباشه و ارائه محفوظات و بعد فراموش کردن با یک عدسه، و بلکه میزان آشنایی طرف با واقعا اون حوزه علمیش باشه. من زمانی که مدرسه میرفتم آقای دکتر، مشق وقتی مشق عید میگفتن، این کلمه مشق نمیدونم در ذهنم با مشقت گره خورده بود. مشق و مشقت با هم ریشه هم هستن، خیال میکردم مشتق شد.